بستگی بکنه انشاءالله.
هر سال در زمستان بین 5 تا 6 میلیون پرنده مهاجر در مسیر مهاجرت از ایران قرار دارند و بین 62 تا 67 درصدشان صید و بیش از نیمی از آنها با اسلحه شکار می‌شوند. کافیست تعدادی از این گونه ها به بیماری های ناشناخته آلوده باشند و با ورودشان به بازار و منوی رستوران ها خدا می داند چه عاقبتی در انتظار مصرف کننده ها خواهد بود.
این پیک بامدادی
روزنامه هرالد تریبیون آمریکا در سرمقاله نوشته با وجود ذوق زدگی رسانه‌های غربی از تحولات داخل ایران، نتایج نظرسنجی‌ها چیز دیگری را نشون میده. در این سرمقاله با اشاره به جدیدترین نظرسنجی دانشگاه مریلند و یک مرکز نظرسنجی جهانی دیگر تاکید شده 85% مردم ایران از دستگاه‌های انتظامی خواهان برخورد شدید با آشوبگران خشونت طلب هستند. همکارم در گزارش خود نگاهی دارد به بخشی از محتوای این سرمقاله.
سوختن تعداد زیادی از مغازه‌های تجاری، بانک‌ها و اماکن عمومی.
فردا دیدم گرفتن ماشینشو تیکه تیکه کردن، با چاقو می‌زدن، باستان تمام، یعنی تمام این پراید رو داغون کردن. این درسته؟ مگه هموطن شما نیست؟ من یه ایرانی نیست.
خودمون دیدیم، چیزی بیشتر اون نمی‌خوام بگیم. که باردار بودیم، خواست بره بیمارستان، بهش گفتم برگرد. برنگشت شیشه ماشینش میشکنه.
این زندگی منه، تشریف بیارید ببینید. آخه مگه من کی بودم که با من این کارو کردم؟
هر جا میریم داخل شهر فردیس یا بانک‌ها مثل این تخریب شدن، یا سوختن یا تعطیلن.
رفتیم منزل یهو زنگ زدن گفتن بیاین، پاساژ آتیش زدن، مغازهاتون کلن داره میسوزه.
کلن نزدیک 200-300 میلیون جنس داشتیم که همه سرمایه خودم و پدرم بوده، الان اومدیم اینجوری شدیم.
اینایی که اومدن این کارو کردن آدمای حرفه‌ای بودن، مردم عادی نبودن.
تیراندازی مردان نقابدار.
بعد این ماشین جلو من داشت نیومدن، چند نفر توش بود، نقابم بسته بودن، من از راه خودم ادامه دادم، بعد دوستی داشتی انداختم، من باز فرار کردم، دیم از روی کش خورد به شکمم، از پشتم باز بهم شلیک شد، من زمین افتادم.
همه باعث شد مردم صف خود را از اشرار جدا کنند، اما شبکه های خارجی با گذشت 2 هفته از این اتفاقات روایت های عجیب و غریبی دارند. از شبکه های سعودی،
واقعا از مدت ها قبل جمهوری اسلامی جایگاه خودش رو به عنوان عامل صادق در رابطه با افکار عمومی از دست داده بود، هرچه که حکومت میگه مردم عکس اون رو باور میکنن.
تا شبکه صدای آمریکا که در این مدت با پخش مکرر تجمع 20 نفره در خارج از کشور نیت خود را از پوشش گسترده و ترغیب مردم به اعتراض افشا میکند.
بنزین دیگه بهونه است، اصل نظام نشونه است.
اما روایت مراکز تحقیقاتی همین کشورها چیز دیگری است. تحلیلگر ژئوپلیتیک خاورمیانه و همکار ارشد سابق در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد در یادداشتی در امریکن هرالد تریبیون می‌نویسد با وجود ذوق‌زدگی رسانه‌های غربی از تحولات داخلی ایران، نتایج نظرسنجی‌های دانشگاه مریلند و مرکز نظرسنجی ایران در تورنتو چیز دیگری را نشان می‌دهد. در نظرسنجی دانشگاه مریلند فهرستی از بزرگترین نگرانی‌های ایرانیان منتشر شده: بیکاری 40%، تورم و هزینه بالای زندگی 13%، درآمد پایین 7%، فساد مالی و اختلاس 6%، بی‌عدالتی 1.4% و نبود آزادی‌های مدنی تنها 0.3%. این همان پیامی است که این روزها بارها از زبان مردم شنیده شده: ضرورت حل مشکلات معیشتی.
بله، ما معترض هستیم به بعضی از مشکلات، حق ما هم هست چون کشور ما اسلامیه.
ما حرفمون اینه که ما امنیت میخوایم، آرامش میخوایم. البته خدمت شما بگم، ببین مطالبات مردم به حقه، ولی حساب فتنه‌گرا جداست.
اعتراض داریم به سوء مدیریت ها و بی تدبیری ها، اما آشوب باعث میشه که اموال عمومی بیت المال از بین بره.
با وجود تمرکز رسانه‌های بین‌المللی بر انتقاد از برخورد با کسانی که به اموال عمومی و خصوصی آسیب زده‌اند، 62% از شرکت کنندگان در نظرسنجی های دانشگاه مریلند و مرکز نظرسنجی ایران در تورنتو گفتند پلیس شدت عمل مناسبی علیه آشوبگران داشت. 11% هم گفتند که شدت عمل بسیار اندک بود. به طور کلی 85% معتقد بودند که دولت برای متوقف کردن آشوبگرانی که از خشونت استفاده می‌کنند یا به اموال عمومی آسیب می‌زنند باید شدیدتر برخورد کند.
تقاضا دارم کسایی که این همچین کاری کردن مسبب شدن تو اون کسی میپرسید اینا رو به حد مجازات برسید، یعنی یک کوچکترین ذره کوتاهی نکنید از جرم اینا.
امریکن هرالد تریبیون در ادامه به برخی نتایج دیگر این نظرسنجی ها اشاره میکند، مثل افزایش بدبینی ایرانی ها به آمریکا به رقم 73% یا اینکه 81% مردم معتقدند فعالیت های سپاه امنیت را در منطقه بیشتر کرده. این مقاله در آخر نتیجه میگیرد با توجه به این ارقام منصفانه است که بگوییم هیچ نوع شکافی بین حاکمیت و مردم مشاهده نمی شود. منتقدان خارجی می توانند رویدادهای ایران را مطابق میل خود تفسیر کنند، اما تاکنون ایرانی ها همواره امنیت و ثبات را به هرج و مرج ترجیح دادند.
3610 شماره پیامک ماست. روز خوش، خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ما بنام نعمت فمنک. خانم ها، آقایان، همیهنان عزیز سلام، روز زیباتون بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که از پخش رادیو معارف خدمت شما عزیزان عرض ادب میکنیم و دعوت میکنیم که ما رو در این نوبت کاری همراهی بفرمایید. در این نوبت سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی و بنده حقیر سید سعید حسینی گوینده در خدمت شما عزیزان هستیم و دعوت میکنیم که تا پایان این نوبت کاری تا اذان ظهر ما رو همراهی بفرمایید. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها شنونده برنامه پنجره باشید. مستندی است که به مدت 22 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه.
در برنامه قبل گفتیم که امام خمینی در ترکیه با آیت الله مظاهری پیغام می‌دهد و از آنجا از او می‌خواهد که درس اخلاق را در حوزه شروع کند. درس اخلاق فقط بازگو کردن نکات اخلاقی نیست، شیوه زندگی است. برای همین هر جا که درس رونق می‌گیرد، پس از مدتی عاملان حکومت شاهنشاهی متوقفش می‌کنند، اما باز در جای دیگر درس را آغاز می‌کند. درس اخلاق پایان ندارد. دوست دارد میان مردم زندگی کند، با غم و دردهای آنها بجوشد، با مشکلات آنها هم نوا شود، نوای رستگاری به گوش آنان بخواند. در قم همه او را میشناسند، همه دوستش دارند، همه جا حضورش را طالبند، او هم خودش را وقف مردم آنجا میکند، وقف طلبه ها، وقف درس دین دادن در قم، در دل مردم خانه دارد. او به حق استاد اخلاق است. آیت الله مظاهری:
من ادبیات رو همش رو خیلی تدریس کردم، بعدش هم شهر لمعه و قوانین رو خیلی تدریس کردم، اما وقتی رفتم قم از شهر لمعه شروع کردم تا دیگه کم کم رسید به فرائد و مکاسب و کفایه، که الحمدلله یادم 10-11 مرتبه دوره کفایه رو تدریس کردم. و این تدریس را من باید بگم یکی از چیزهای خوب، از الطاف بزرگ خدا در زندگی من، این تدریس من بود، چه در اصفهان که ادبیات تدریس میکردم، چه در قم که صد تدریس میکردم. الحمدلله برای قوه دادن به من خیلی ممد علم من میشد، علم من بود.
حجت الاسلام و المسلمین آقا تهرانی:
نکته جالب این بود که خیلی شاگرد پروره. من یادم همون روز اول دوم سوم که مثلا هفته اول که ما رفتیم اینا، ایشون صدا زدن که پشت ببینم. دیدم که ایشون میخوان دفتر رو ببینم، دفتر رو نگاه میکردن و اینا، و ما نوشته بودیم. حالا من اول خب درس رو یادداشت میکردیم، بعد آرام آرام جوری شد که حاشیه و اینا هم گاهی میزدیم، و بعد کار به جای رسیده بود که آقا فارسی میگفتن، ما عربی می‌نوشتیم. اونجا ایشون میگرفتن میدیدن، بعد رو شوخی میفهمیدن که حاشیه منهت کو، این بعد حاشیه بزنی نمیشه که، هرچی من گفتم یادداشت. برای ما مجبور بودیم که وقتی مثلا مینویسیم اون پاش رو حتما خالی بذاریم و چند تا مثلا ایراد و اینا بکنیم که ایشون فردا میبینن دعوامون نکنن. نمیشه سر درس ایشون مثلا بشینیم خسته باشیم، بشینیم سوال نکنیم، بشینیم درگیر نشیم. صدا میزدم.
آیت الله توکل:
فضای بحثی ایشون یه فضای باز بود، شاگردا در بیان اشکالات آزاد بودن. خوف این که نکنه من ایراد بگیرم، سن آقا مسخرم بکنن نعوذ بالله، یا یه حرفی که بزنن این در جمع شرمنده بشه، این حرفا مطلقا نبود. ما در خدمت ایشون که بودیم، به ما خیلی ایشون محبت داشتن، فرمودن که جزوه بحثا رو برام بنویسید، جمعه ها برام بیارید. ما این کارو میکردیم 3 سال تمام، طول هفته که درس میگرفتیم من درس رو به عربی تحلیل میبردم برای ایشون. ایشون به این بحثا کاملا خوب نگاه میکرد، این شاگرد پروری ایشون خیلی خوب بود. در طول درس کسی اشکال میکرد آقا جواب میداد، باز اشکال میکرد آقا جواب میداد. معمولا در بعضی درس ها این حرفا نیست، طرف میدان اشکال پیدا نمیکنه. ایشون بحثشون از این باب خیلی باز بود و این اشکال کردن ها مقدمه اجتهاد افراد میشه.
حجت الاسلام و المسلمین رضوی همدانی:
یادم هست که با یکی از طلاب عزیز آشنا شدم. چهارشنبه شبی بود، او گفت که فلانی میخواهید با هم به درس اخلاق آیت الله مظاهری بریم؟ خب بنده هم پذیرفتم و به اتفاق او به درس اخلاق آیت الله مظاهری رفتم. حلاوت این درس، شیوایی بیان، غنای محتوا اونقدر زیبا و شیرین بود که من لحظه شماری میکردم چهارشنبه بعدی هم برسه و من بتوانم به درس ایشون برم.
این همه درس، این همه تفسیر و اخلاق، این همه تحقیق و پژوهش در دین خدا، هزاران ورقی شده تا نورش بر جان بندگان خدا بتابد. دغدغه طرح مباحث بر اساس آیات و روایات همیشه همراه اوست، به نحوی که برای نسل جوان قابل درک باشد و بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. هزاران منبر و سخنرانی و درس و مباحثه‌ای که در طی سالها گفته شده، هر کدام منبع ارزشمندی برای تدوین ده‌ها کتاب شده است. آیت الله مظاهری:
یه مسجدی هست در وسط بازار قم، من 10 روز اونجا نماز می‌خوندم، یعنی نماز مغرب و عشا رو می‌خوندم، بعدش منبر می‌رفتم. اون وقت بحث من این بود که این انسان را یک چیزی باید کنترل کنه، و الا اگه این انسان کنترل نشه به قول قرآن از هر میکروب سرطانی بدتر. چی میتواند او را کنترل کنه؟ علم یا عقل، تربیت، مخصوصا تربیت خانوادگی. اما اگر غریزه طوفانی شد، رذالت طوفانی شد، دیگه هیچ چیز نمیتونه در مقابل این طوفان بایسته. یه چیزی میخواد طوفانی در مقابل طوفان بایسته. و نتیجه گرفتم این که اون که میتواند ایمانه، اما نه ایمان عقلی، ایمان عاطفی، ایمان عقلی، باورها. بعبد ربک حتی یعطی کل یقین، اونه که میتواند انسان رو کنترل کنه. شواهدم زیاد آوردن در اون کتاب. اسم این رو گذاشتیم کنترل غرائز.
حجت الاسلام و المسلمین مهدوی.
کتابای متعدد ایشون دارن و الحمدلله تو این جهت هم برکت خوبی داشته عمرشون. هم کتاب مربوط به علوم حوزوی دارن، فقه و اصول دارن، یک کتاب رجال دارن که تنها رجالی که مورد وثوق هستن رو ایشون از بین تمام رجالی که در صدر اسلام بودن، تنها رجال مورد وثوق رو جمع آوری کردن. برای کسانی که اهل تحقیق هستن کتابشون خیلی مورد استفاده است. کتاب های متعدد تفسیری دارن. آنچه بیشتر مردم میتونن استفاده بکنن کتاب های اخلاقی ایشون و به خصوص تو مواسه خانواده باز این کتاب اختصاصی خانواده دارن.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد.
ایشون میدونید دوره کتاب فقه دارن، دوره کتاب اصول دارن و کتاب های مختلف دیگر روایی و اخلاقی هم دارن.
آیت الله مظاهری.
بیعت بودم که اول پایه اخلاق اسلامی متوقف بر چیه و خودم پایه دارم در همون جلد اول الاخلاق. اون وقت بعدش مواظب بودم که فضیلتی از فضائل را که تقریبا 40 فضیلت از فضائل انسانی را از نظر عقل و تجربه و قرآن و روایات پیدا کردم، مقابلش رذائل را هم پیدا کردم که بعض اوقات یک فضیلت 2-3 رذیلت داره، گاهی هم یک فضیلت یه رذالت، در حالی که حرف دیگران هست، مبنای خودم هست، اما مقیدم که پایه قرآن باشه، پایه روایات اهل بیت باشه. و شاید در این 3 جلد کتاب بیش از 1000 آیه، قطعا بیشتر، بیش از 1000 روایت از ائمه طاهرین علیهم السلام در این 3 جلد اومده که باید بگم که در حقیقت یه تفسیر اخلاقی از قرآن و روایات اهل بیت.
حجت الاسلام و المسلمین مهدوی.
ویژگی که در کتاب‌های اخلاقی ایشون هست، کمتر در کتاب‌های دیگه دیده میشه، استفاده به وفور از آیات قرآن و این اشرافی که ایشون به آیات قرآن دارن. تو این زمینه هم کتاب بسیار خوبی است و استفاده زیادی از آیات قرآن کردن، از احادیث هم همینطور.
حجت الاسلام و المسلمین قطبی.
امروز بخشی از آثار ایشون به عنوان منبع استفاده میشه، به ویژه در حوزه اخلاق. کتاب الاخلاق ایشون یک منبع علمی مسلم برای کسانی است که در حوزه اخلاق میخوان مطالعه کنن، هم به زبان عربی هم به زبان فارسی، دارای مکتب فکری و نظریه علمی هستن.
حجت الاسلام و المسلمین میرلوحی.
هم در معقول و هم در منقول صاحب قلم و نوشته های فراوانی. در این حال ایشون اهل بیان فراوان و از جوانیشون تدریس زیادی کردن و بزرگانی از درس ایشون برخواستن.
استاد مظاهری.
یکی از الطاف بزرگ خدا برای من این بود که وقتی تصمیم گرفتم یه دور اخلاق بنویسم و این شد الحمدلله، جلد اولش هم چاپ شده. نمیدونم چرا جلد دوم و سوم در حالی که من نوشتم بیش از 20 سالم هست نوشتم، جلد دوم و سوم هنوز چاپ نشده. و مقید بودم که علاوه بر این که تمام کلمات رو از سنی ها و شیعه، نظیر کلمات ابن عربی، غزالی، نراقیین و اون ابتکارهای حضرت امام، مقید بودم اینها باشد. مقیدم بودم که از خودم هم چیز داشته باشه. و این جلد اول در میان بزرگان نفوذ کرده، جا باز کرده. اگر این سه جلد کتاب چاپ بشه، من خیال میکنم یه باقیات و صالحات خوبی برای من باشه و امیدوارم این باقیات و صالحات در زمان خود ما ببینیم که چاپ شده انشاءالله.
هجرت کار آسانی نیست، آن هم در دهه هفتم عمر، آن هم در حالی که حلقه دوستان و شاگردان و مردم که احاطه ات کردند، آن هم وقتی خانواده آرام و قرارشان را در جوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یافتند. برای همین است که گرچه چندین درخواست و دیدار برای هجرت به اصفهان است، هر بار از آن دوری می کند. تنها یک انگیزه است که می تواند بر دل او و بر خواسته شخصیش و بر حرف خانواده و دوستان فائق آید: کلام و خواسته ولی فقیه. آیت الله مظاهری:
یک درصد هم تخیل نمی کردم، نه من نه اطرافیان من، که این هجرت واقع بشه. دو سه جلسه با مقام معظم رهبری داشتم و مقام معظم رهبری با اون تواضع خاصشون، اما اصرار که این جواب نامه داده بشه، این هجرت واقع شه. و من در جلسه اول و دوم قبول نمی کردم. در جلسه سوم دیدم که راستی یه تمایل شدیدی از ایشون هست و جواب نف با اون عقیده که من راجع به ولایت فقیه دارم سازگار نیست. لذا در اون جلسه گفتم که میرم، چشم، بدون شرط و شروط. و اومدم قم، به هر که میگفتم ناراحت میشم، مخصوصا خانواده و بچه‌ها. و من اونجا مسجدی داشتم، مسجد آبادی، و درسی داشتم، بحثی داشتم، و این شاگردهای من خب معلومه خیلی ناراحت بودن. مهیا شدن عده فراوانی به عنوان استقبال اومدن از همون مسجدی که من نماز میخوندم. بعد نماز صبح حرکت کردیم. روز عید خوبی هم بود، یعنی تولد امام جواد سلام الله علیه، دهم رجب، نزدیک عید تولد مولا امیرالمومنین 13 رجب. و اومدیم اصفهان.
حجت الاسلام و المسلمین مهدوی:
بعد از رحلت مرحوم آیت الله صافی و صادقی رضوان الله تعالی علیه ما، یه خلایی احساس می شد در اصفهان. لذا با صحبت‌های زیادی که با دوستان داشتیم، صحبت بر این شد که ازشون دعوت بکنیم تشبیران اصفهان و حوزه اصفهان رو رونق بدن. و با تدبیرهای متعدد و جلسات خیلی زیادی که حدود 25 سال پیش جلسات زیادی گرفته شد، نهایت بر این شد که یک نامه‌ای تنظیم بشه از طرف بعضی از عازم اصفهان و خطاب به رهبر معظم انقلاب از ایشون تقاضا بشه که ایشون اگر صلاح میدونن تقاضا بکنن از آیت الله عظما مزاری که تشریف بیارن اصفهان. خب رایزنی های زیادی هم انجام گرفت، هم با شخص ایشون هم با دفتر رهبر معظم انقلاب، و در نهایت موافقت رهبری معظم هم که اخذ شد، بالاخره ایشون لطف کردند و تشریف فرما شدن اومدن اصفهان.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد:
از سال 75 مقام معظم رهبری از ایشون خواستن که تشریف بیارن اصفهان و حوزه علمی اصفهان به ایشون واگذار بشه، که همین طور شد. الحمدلله وقتی هم که به اصفهان آمدن، هم واقعا حوزه اصفهان رونق بیشتری گرفت. دو تا درس میگن، هم درس اصول میگن، هم درس فقه میگن، و هر هفته هم چهارشنبه ها بعد از درسشون باز درس اخلاق رو میگن. نماز هم نماز صبح به جماعت میخونن، هم نماز ظهر رو و هم نماز شب رو در مسجد حکیم، که شبهای جمعه هم در مسجد حکیم با درس اخلاق دارن.
حجت الاسلام و المسلمین میر لوحی:
بدم این که ده ها سال از یه حوزهی کنده شده رفته به قم و درس آقای بروجردی و 50-60 سال پیش و امام و علامه طباطبایی و بزرگان دیگه و خودش مرجعیت و درس و تدریس و افتاء داره، خیلی سخته کندن و رفتن به یه حوزه دیگه، ولی معلومه این بزرگان ما به دنبال ادای تکلیفن. الان نیاز چیه، وظیفه چیه، به دنبال اینکه حالا اسم و رسم خودشون باشه. مسلما اینو یه حوزوی میفهمه که کنده شدن یه کسی که مرجع و در آستانه مراحل عالی تری هم هست و رفتنش از مرکز به شهری دورتر با فاصله مثلا صدها کیلومتر، بالاخره یه نوع تضحیه و فداکاری و انجام وظیفه و ادای تکلیف میخواد.
رفتن به اصفهان تنها تغییر یک مکان و رفتن از شهری به شهر دیگر نبود، بلکه حرکت برای ایجاد همدلی و شور و نشاط در حوزه علمیه اصفهان بود، برای گرد آوردن دوباره عاشقان، برای خواندن آیه ولایت. برای همین قدم در این راه گذاشت. سلام به موطن پدری که با گرمی و صمیمیت سلامش را پاسخ گفتند.
الحمدلله ما اومدیم برای خاطر حوزه، برای خاطر ولایت فقیه. ما اومدیم برای این که این جزر و مدها از بین بره. و روز اولم که صحبت کردم در مسجد حکیم همین بود که اگر من آمدم برای همینه که ولایت فقیه تقویت بشه. این حوزه که حوزه کهنیست، این حوزه که تضعیف شده، ضعیف شده، ما بتونیم یه حوزه نمونه درست بکنیم. و هیچ چیزی هم در نظرم نبود جز خدا، و این هم خیلی کار کرد. در این جزر و مدها من زحمت خیلی کشیدم، صدمه خیلی خوردم. به قول بزرگان این استقامت من البته از من نبود، از خدا، از حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بالاخره موجب شد الان من از اصفهان راضی هستم.
حجت الاسلام و المسلمین قطبی:
به لطف خدا حضرت آیت الله العظمی مظاهری در این دو دهه‌ای که در اصفهان ما توفیق داشتیم در محضرشون بودیم و استان اصفهان و مردم اصفهان از حضورشون بهره فراوانی گرفتن، برکت حضورشون در اصفهان کاملا مشهوده در عرصه‌های مختلفی، هم در عرصه‌های معنوی چتر معنوی خوبی برای جامعه بودن، در حوزه‌های اجتماعی تأثیر بسیار خوبی داشتن، به ویژه در ایجاد همگرایی و همپیوندی بین تشکل‌ها، مؤسسات، احزاب و مردم و نهادهای متعدد فرهنگی و غیر فرهنگی نقش آفرین بودند که ثمرات بسیار خوبی در اصفهان داشت.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد:
از نظر سیاسی شاید کمتر کسی باشه که خودش به مرجعیت رسیده باشه، ولی در این حال اونجور تابع مقام معظم رهبری، و شاید کمتر من دیده باشم که جلسه ای سخنرانی ایشون داشته باشه، چه برای طلاب چه برای مردم، و به مقام معظم رهبری دعا نکنه. و این خیلی مهمه واقعا، یعنی همواره سفارش میکنه که فرمایشات رهبری رو باید مد نظر قرار بدیم، فرمایشاتشون رو برای خودمون اسوه قرار بدیم.
حجت الاسلام و المسلمین مهدوی:
حضور ایشون هم از جنبه‌های سیاسی مؤثر در فضای استان اصفهان بوده و به تبعش مؤثر در کل کشور بوده، و در کنارش عمده بحثی که وجود داشت، اون رونق خوبی که می‌خواستیم به حوزه علمی اصفهان داده بشه، حرکت علمی و شتابنده ای که به حوزه داده شد با حضور ایشون.
حجت الاسلام و المسلمین آقا تهرانی:
از آقا فوق العاده مردمی و روابط عمومی خوبی دارن و میتونم بیش از اینو با مردم باشم، و البته اینکه نماز میام سه وقت مقیدم هستند، و اینو دیدم مثلا تو مسجد امیرالمومنین چه جوری استقبال میکنن اقبال مردم، ولی خدا انشاءالله سلامتشون بده که محدود نشن.
حجت الاسلام و المسلمین قطبی:
همزمان با نماز صبح، نماز ظهر و عصر، نماز مغرب و عشا ایشون حضور پیدا میکنن در مسجد و اقامه جماعت دارن، با مردم ارتباط دارن، مسئله مردم رو پاسخ میدن، مراجعات مکرری مردم دارن به دفترشون، به در واقع شرایط و فضاهایی که امکانش فراهم میشه که مردم ملاقات کنن ایشون رو، و این ارتباط مردم ایشون ارتباط صادقانه، ارتباط ساده و روانی هست.
احیای ده ها مؤسسه و مرکز دینی جدید در اصفهان و سرزندگی دوباره حوزه علمیه اصفهان، منابر پرشور، درس های تفسیر قرآن، حضور جوانان پرشور و طلبه‌های با انگیزه همه از برکات حضور آیت الله حسین مظاهری بود که سختی راه را به شیرینی تبدیل می کردند. شیرینی قدم برداشتن در راه خدا و در مسیر ترویج احکام الهی.
انسانی که خوب می دانن، خوب تعقل می کنن و به خوبی هم بیان می کنن.
یه عالم جامع زحمت کش انقلابی.
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد در اصفهان. حضور ایشون